أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل ثانی از دو فصلی که در خاتمه بنای بحث در اون بود، فصل ثانی در امور مربوط به تقلید است. در این فصل از اموری بحث میشه که البته این امور در مجموع به حسب اونچه که هم در اصول عنوان شده و هم در فقه عنوان شده امور کثیره‌ای هست، متعددی هست که بنای بر بحث از همه اون امور نیست. مقدار بعضی از این امور، مقدار مختصر نسبت به بعضی از این امور بنای بر بحث. امر اولی که مورد بحث واقع شده در تقلید، در فصل تقلید، در بیان معنای تقلید لغتاً و اصطلاحاً هست، که البته در کلام مرحوم آخوند در کفایه این قسمت معنای لغوی به او اشاره نشده. از همون اول مرحوم آخون رفتن سراغ معنای اصطلاحی تقدید، فرمودن تقدید اخذ و قول الغیب به رأیه للعمل بهی فی الفرعیات هست، او للالتزام بهی فی الاعتقادیات، اخذ قول غیب برای عمل در عملیات، در فرعیات، برای عمل خارجی، در اعتقادیات هم که مطلوب در او التزام و اعتقاد هست، برای التزام عقض قول غیر تعبدن و بدون مطالبه دلیل از اون صاحب رأی و صاحب قول. مقدار ایشون در معنای تقلید، یعنی معنای اصطلاحی تقلید اینه، ولی همونطور که در کلمات محققین بعدی از جمله در کلام مرحوم آقای خویی اومده، برای تبیین و توضیح معنای اصطلاحی تقلید جا داره که به معنای لغوی تقلید مراجعه بشه. بعد التفات به معنای لغوی، اون وقت ببینیم که به حسب اصطلاح چجور تقلید را معنا بکنیم، چون در معنای اصطلاحی تقلید خصوصیات اون معنای لغوی تحفظ بر اون میشه، اینطور نیست که بیگانه از معنای لغوی باشه. حالا ممکنه یک جرح و تعدیلی انجام بشه، سه آزیغی پیدا بشه، ولی بیگانه از معنای لغوی نیست. و به حسب طبع هم در نوع موارد معنای اصطلاحی موافق با همون معنای لغوی هست، مگر در جایی که خصوصیتی وجود داشته باشه که رفعیت بشه از اون معنای لغوی. به حسب لغت در کلام مرحوم خویی اومده که در لغت تقلید به معنای همون جعل غیر زاغلاده هست. اینکه غلاده در عنق شخص آخر قرار بگیره از این تعبیر به تقلید. بله. شاهد بر این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که در کتب لغت هم نوعاً همین معنا را برای تقلید ذکر کردن. در مجموع بحرین اومده که غلاده التي تعلق في العنق و غلته غلادتاً جعلتها في عنقه، در بله و فی حدیث الخلافه اینطور اومده که فقط لدها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام، اینکه این خلافت را برای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داد، ای الزمه بها، ای بله جعلها فی رقبته و والله امرها، امر خلافت را موکول به امیرالمؤمنین علیه السلام کرده، ملزم کرده است ایشون را به این امر خلافت و در عهده حضرت قرار داده. تا به اینجا که میرسه و بعد از بیان معنای لغوی تقلید در مجمع البحرین اومده که و تقلید فی اصطلاح اهل العلم قبول قول الغیر من غیر دلیل، این به این گفته میشه خب چطور این قبول قول غیر من غیر دلیل تقلید شده، با معنای لغوی چه ارتباطی داره؟ سمیه بذالک لان المقلد یجعل ما یعتقده من قول الغیر من حقه و باطله غلادتن فی عنق من قلده، بخاطر اینکه این شخص مقلد در حقیقت اونی را که عقل میکنه از دیگری در عملها، عملیات، فرعیات و در اعتقادیات، این را در عهده دیگری قرار میده. در مصباح منیر هم در معنای تقلید هم همین عبارات شبیه این اومده، تقلید یعنی جعل غیر زاغلادتن و منهو التقلید فی حج الغرام. بله ببخشید، نه در عبارت مصباح منیر اینه که القلاده معروفون و جمع قلائد، عبارت مصباح اینه و قلدت المرء تقلیدن یعنی جعلت القلادت فی عنقها ها و منها تقلید الحدیه، این که در حج قران تقلید حد بر احرام به تقلید محقق میشه، تقلید الحد یعنی ان یعلق به عنق البعیر قطعتا من جلدن لیعلم انه حدیون، بلاخره این قلاده را در او در عنق شخص قرار دادن. مرحوم آقای خویی فرموده که خب با توجه به این که معنای لغوی تقلید همون جعل الغیر زاغلاده هست و بر اساس همین معنای لغوی عنوان تقلید در موارد متعددی استعمال شده، مثل همین استعمالش در حج قران، در تقلید در حج قران که محرم شطر را زاغلاده قرار میده، یا در روایت همون روایتی که در مجمع البحرین بود در کلام مرحوم خویی هم نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلدها علیان علیه السلام، یعنی جعل الخلافه قلادتن له علیه السلام، به مناسبت این معنای لغوی تقلید در اصطلاح هم به همین نحو توجیه میشه که عامی این عملش را به عنوان قلاده در عنق مجتهد قرار میده. خب این که به عنوان قلاده عملش قرار بده، این از باب کنایه هست که مسئولیت و تبع عملش را به عهده مجتهد قرار میده، بله به طوری که بالاخره او باید متحمل این جهت بشه، روی حساب اگه اشتباه بکنه مسئولیتش با مجتهد هست. و بله از با توجه به معنای لغوی که جعل القلادت فی عنق الغیر تقلید اصطلاحی هم، تقلید استعمال تقلید در اتباع اقوال دیگران هم از این جهت پیدا میشه که مسئولیت اون رأی و قول را به اون بعد عهده صاحب قول قرار میده. تقلید در فروع هم از همین جا ناشی میشه. شاهد و مشیر به این معنا هم اون روایاتی است که وارد شده در این که من افتا به غیر علمن فعلیه وزره، یا اون روایتی که سیه عبدالرحمن ابن حجاج که در اون روایت اومده که برای در ربیعت الرای در مورد او وارد شده بود که این در مجلس نشسته بود، یه شخصی عمر سوال کرد از یه مسئله جواب داده، بعد اون سوال کننده از ربیعه پرسید که آیا این متعمله به گردن تو باشه؟ او جواب نداد. امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن که بله این بله در اونق هست، چه بگوید نه فتوا که کسی میدهد معناش اینه که به عهده گرفته است اون بله عملی را که دیگری اتباعا له انجام میده. در باب هفت اشاره فرمودن معنای خوبی به صحیح عبدالرحمن ابن حجاج در باب هفت از ابواب صفات قاضی، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج قال کان ابو عبدالله علیه السلام قائدن فی حلقت ربیعت الرای فجاء اعرابی فسأل ربیعت الرای عن مسئلت فعجابه فلما سکت قال له الاعرابی افی اونقه که به عهده تو هست، به عهده میگیری، به گردن میگیری؟ ربیعت الرای ساکت شد. فسکت عنه ربیعه ولم یرد علیه شیئا، چیزی نگفت، جواب او را نداد. فعاد المسئله علیه فعجابه به مثل ذالک فقال له الاعرابی اه او فی عنق، دوباره همون سوال رو کرده، همون جواب رو داده. بعدمون اعرابی برای بار دوم گفته به عهدت هست، اینم جواب نداد. فسکت ربیعه فقال ابو عبدالله علیه السلام او فی عنق قال او لم یقل، چه بگه به حمله، به اعتبار به اصطلاح به حمله اولی، چه بگه به گردن من، چه نگه به گردن من. علایال افتا معناش اینه که به عهده او هست. مرموهای خوبی فرموده خب با توجه به این روایات هم معلوم میشه که اتباع در اقوال در جایی را در فرعیات که کسی عمل بکنه به رأی دیگری که از او تعبیر به تقلید میکنیم، به خاطر همین نکته هست که شخص عملش را در اونق غیر قرار میده، مسئولیت کارش را به دوش دیگری میگذارد. همین که مسئولیت به دوش دیگری بیفته از این تعبیر به تقلید میشه. پس معنای لغوی تقلید باقت نظر از استعمالش در این اخذ فتوا از غیر، گرفتن فتوا از غیر، عمل بر طبق فتوای غیر در غیر او، به حسب بیان مرحوم مایکویی معنای لغوی جعل القلاده هست فی اونق غیر. در این مورد هم که استعمال شده به اعتبار اینه که مسئولیت در عهده دیگری قرار میگیره. آیا اینجور برداشت از استعمال تقلید در لغت بحث به وضع اولی و تطبیقش در عمل به فتوای غیر صحیح است یا صحیح نیست؟ این قسمت لا اشکال در این که بله بحث به وضع اولی تقلید، عنوان تقلید در همین استعمال شده که جعل القلاده در بله جعل القلاده فی اونق غیر، این جای اشکال نیست. حالا غیر ممکنه حیوان باشه که ما اینکه در حج قران از این قبیله که قلاده تقلید غیر، تقلید حیوان، یعنی جعل القلاده فی عنقی، یا بله شخص باشه، شخص انسان باشه، این مقدار لا اشکال فی. ولی به عنوان مناقشه در کلام بعض الاعلام اومده هم در تغییرات بحث اجتهاد تقلید ایشون و همینطور در کلام بعض الاعلام در محکم هم همین ادعا اومده که ما به حسب معنای لغوی با قطع نظر تطبیقش بر این محل کلام بخواهیم حساب بکنیم، عنوان تقلید اینطور نیست که در به حسب معنای لغوی فقط در جعل القلاده فی عنق الغیر استعمال شده باشه، بلکه در غیر او هم که حیثیت جعل الوزر و طبعه فی عنق الغیر مأخوذ باشه، نه استعمال شده از تقلید در غیر این مورد. با این توضیح که در بحث اونجا که در تغییرات ایشون هست فرمودن که خب ما این مقدار را قبول داریم که استعمال اولی تقلید همین معنا هست که چیزی را در عنق غیر قرار بدن، به طوری که هم اون ما یجعل امر محسوسی هست، هم خود جعل امر محسوسی هست. این مواردی که مثل تقلید در حد یا اینا گفته میشه که چیزی را به عهده شخص بگذارد، چیزی را به گردن بعیر بگذارد، هم خود اون گذاشته شده قلاده امر محسوسی هست، هم جعل امر محسوسی، خارجم چیزی را به گردن او گذاشته. اون استعمال اولی تقلید اینه. ولی در میان عرف این کلمه تقلید، عنوان تقلید، توسعه در استعمال پیدا کرده، به طوری که در مواردی که ما یجعل و خود اون جعل محسوس نیست، امر مادی نیست، بلکه امر معنوی یا امر اعتباری هست، در اون هم استعمال شده، در اون هم استعمال شده غیر از اون معنای، بله غیر از اون معنای اصلی که جعل شیء، جعل محسوس شیء محسوس فی عنق الغیر باشه، غیر از اون در دو مورد استعمال شده که از این تعبیر میکنیم به دو معنای دوم و سوم. معنای اولی اون بود که در دایره محسوسات بود، ولی در مرحله‌ای که توسعه پیدا کرده است این استعمال قلاده از امور محسوسه به امور معنویه، ما میبینیم که دو تا مورد استعمال برای تقلید وجود داره. یک معنا که با معنای اول میشه معنای دوم، عبارت از اینه که عنوان تقلید استعمال میشه، استعمال شده است در جایی را که بله برای ولات عملی از اعمال را بخواهند به عنوان مسئولیت برای اونها قرار بدن، تعبیر تقلید اونجا به کار رفته. مثلا میگن قلده و ولایت البلد الفلانی، معناش اینه که تفویض اداره امور اون بلد را تفویض به این شخص کردن، این را بر عاتق او، بر عنق او گذاشتن. ولی در این معنای دوم نه خود عاتق به عنوان امر محسوس مورد نظر قرار گرفته و نه جعل، جعل محسوسه، نه در این مرحله عضو محسوس و جعل محسوس در کار نیست،
بلکه مراد نیست، بلکه مراد از جعل، جعل اعتباری هست، یعنی قانونن اینطور هست، اینو به عنوان وظیفه او قرار داده شده، ولی خارجم که جعل تکوینی نیست. و اون اینکه در عنق او چیزی گذاشته شده، اینکه مقصود از عنق هم گردن همین محسوس نیست، یعنی در عهده او هست، تبعش بر او هست. خب در این موارد که عملی بر ذمه شخص، بر عهده شخص گذاشته میشه، از این تعبیر به تقلید میکنن و استعمال در این معنای ثانی از باب استعاره از معنای اول هست. یعنی چون در معنای اول خود معنای اصلی جعل القلاده فی عنق الغیر بالحس بود دیگه، اینم در حقیقت کانه یه عنق فرض شده و تصویر شده، از ذمه تشبیه به گردن شده و اون عمل تشبیه به قلاده اینا شده. خب این در این در معنای ثانی یه حالت استعاره از معنای اول وجود داره. این مورد استعمال اول از امور معنویه غیر از امور محسوسه. مورد استعمال دوم تقلید اینه که تقلید، کلمه تقلید استعمال شده به معنای اتباع. در بله کلمه تقلید به معنای اتباع استعمال شده، قلده یعنی اتبع نظره. در اتباع نظر غیر این حیثیت اون خصوصیات معنای لغوی اصلی که قلاده باشه، عنقی باشه، این خصوصیات ملاحظه نشده، چیزی بر عهده او قرار نگرفته، این حیثیت در عهده در معنای اخیر ملاحظه نشده، بلکه مجرد اتباع از او تعبیر به تقلید میکنم. حالا اگر بله اتباع در خصوص نظر باشه، ممکنه اتباع در خصوص نظر باشه، میگن از نظر او متابعت کرده، این تقلید اتباع در نظریه میشه. اگه تقلید در قول یعنی نظر و اراده هر دو باشه، از این تعبیر به اطاعت میکنم. اطاعت همون اتباع از غیر هست، هم در نظر و هم در مقام عمل که تطبیق باشه، هم در اراده. خب این به حسب معنای دوم عنوان تقلید استعمال شده، ولی در این مرحله از تحول استعمال که از اون محسوس به معنای اخیر تحول پیدا کرده استعمال، این از باب استعاره نیست که اون حیثیت عنق و عاتق اینها در نظر گرفته شده باشه، تشبیهی در این وسط انجام گرفته باشه. نه، در اینجا در حقیقت این از باب نقله، یعنی در حقیقت اون خصوصیات معنای لغوی اصلی در نظر گرفته نشده، حفظ نشده، به مجرد اتباع تعبیر به تقلید میکنن، ولو این حیثیتی که در عنق او قرار بگیره ملاحظه نشده. و این که این مورد اخیر که استعمال شده است در اتباع، فرق داره با معنای با مستعمل فی اصلی تقلید که امر محسوس بود، و با مستعمل فی ثانی تقلید که امر معنوی بود، ولی اون حیثیت عاتق بودن، جعل العاتق هم ملاحظه شده. فرقش اینه، شاهد بر این فرق اینه که در این اتباع به معنای اخیر این با فی متعدی میشه، گفته میشه که قلده فلانن فی کذا، مثلا در این ام تقلید در دینم از این قبیله، در این ام در فرو مثلا در احکام یا در اعتقادات این تقلید از او کرده، ولی اون معنای به حسب معنای اول و به حسب معنای دوم که از امور معنوی بود ولی استعاره از معنای اول درش عقد شده بود، اونجا بله در اونجا اگر بخواد متعدی بشود تقلید به مفعول ثانی دیگه از فی استفاده نمی شد، دیگه بدون واسطه استعمال می شد. قلدها مثلا در همون عبارت بله در حج القران قلدها مثلا قلد البعیر مثلا این قلاده را این مثلا این نعلش را در حج القران نعلش را قلد بعیر نعلش که صلافیه مثلا نعلی که درش نماز خونده این را به عنوان قلاده قرار داده، از فی استفاده نشده، ولی در اون معنای اخیر بخوان کلمه تقلید را استعمال بکنن فی هست. ایشون فرموده که با توجه به این مطلب بله ما اگه تقلید در احکام را بخوایم حساب بکنیم، این استعمال کلمه تقلید در اون محل بحث که تقلید در احکام هست، در اونجه که مورد نظر هست فقط همون حیثیت اتباع هست، اینکه انسان از جهت ظاهری عملش را به شکل دیگری قرار بدهد، اما اینکه اعمالش را مقلد اعمالش را در عنق غیر قرار بدهد اعمالش را در عنق غیر قرار بدهد چه این امری صحیح نیست. خب اینجا بله برای اینکه ایشون فرموده این که ظاهر اینه که تقلید در محل بحث به همون معنای ثالث استعمال شده که نقل از معنای لغوی هست نه استعاره از معنای اول، فرمودن ظاهر اینه و بله شاهدش هم همین روایات متعددی است که در اونها عنوان تقلید به کار رفته، اشاره فرمودن به چندین روایت که در اون روایت عنوان تقلید به کار رفته در روایات، ولی مقصود از تقلید در این روایات همون اتباع و نظره، نه جعل القلاده در جعل القلاده فی عنق الغیر، جعل العمل فی عنق الغیر که تقاییت جعل وزر عمل و تبعه عمل بر عهده غیر باشه. در این قسمت به روایاتی استشهاد کردم مثل روایت محمد ابن عبیده در باب دعی از ابواب سپاد قاضی حدیث دوم اون باب علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن ابراهیم محمد همدانی عن محمد ابن عبیده قال قال لی ابوالحسن علیه السلام یا محمد انتم اشد و تقلیدن ام المرجع قال قلتو قلدنا و قلدو فقال لم اسألک عن هازا فلم یکن اندی جواب اکثر من الجواب الاول فقال ابوالحسن علیه السلام ان المرجع نسبت رجلن لم تفرز طاعته و قلدوه و انکم نسبتم رجلا و فرزتم طاعته ثم لم تقلدوه فهم اشد منکم تقلیدا. چون فرموده خب اونی که از این روایت استفاده میشه مجرد اتباع هست، اتباع در خارج، اونها با این که مقلد اونها صالح نبوده ولی اونها متابعت عملی داشتن، شما متابعت عملی نداشتید، متابعت عملی ندارید. روایات دیگه از جمله روایت بله در صحیحه بزنطی به صحیحه بزنطی هم استدلال کردن که در صحیحه بزنطی هم اومده که از قرب الاسناد احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قلت للرضا علیه السلام جوئل تو خطاب ان بعض اصحابنا حد باب 6 از ابواب صفات قاضی حدیث 41 قال قلت للرضا علیه السلام جوئل تو خطاب ان بعض اصحابنا یقولون نسمع الامر این بله یحکی انکه بن آبای که فنقیش و علی و نعمل و بهی فقال سبحان الله لا والله ما هازا من دین جعفر علیه السلام هاولای قوم لا حاجت بهم الینا قد خرج من طاعتنا و سارو فی موضعنا فعین تقلید الذی کان یقلدون جعفرن و ابا جعفر علیه السلام. پس اون تقلید کجا رفت؟ مقصودم یعنی اون اتباع، این که اخذ از امام علیه السلام، اتباع نظر امام، اخذ بلا مطالبت دلیل، اون کجا رفت؟ اون تقلید مطلوبی که در بین بود که باید از امام مفترض تقلید بکنن، اون تقلید کجا رفت که رفتن سراغ امور دیگه‌ای که اخذ به قیاس و نظیر اینها باشه؟ ایشون فرمودن که با توجه به این روایات، چند تا روایت دیگه هم آوردن، با توجه به این روایات استفاده میشه که عنوان تقلیدی که در فروع مطرح است به همین معنای دومه. و اما اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی استدلال شده بود، مرحوم آقای خویی برای اینکه بفرماید تقلید مورد بحث همون جعل القلاده، جعل العمل به عنوان قلاده فی عنق الغیر هست، استشهاد فرمودن به اون دوتا روایت، یکی روایت رویه، یکی من افتا به غیر ادمن که علیه وزرش باشه، فرمودن که این استشهاد صحیح نیست به خاطر اینکه اون چیزی که در این روایت این دوتا روایت اومده تقلید از غیر صالح تقلید هست، کسی که شرایط تقلید را نداره. با حال این که محل بحث ما تقلیدی که مورد بحثه اینه که حتی در تقلیدی که از شخص صالح میشه اون به چه معنا هست. این که در اون دوتا روایت اومده که وزر بر عهده مثل ربیعه هست یا بر عهده من افتا به غیر علم هست، او که نمیتونه شاهد بشه برای اینکه تقلید که مورد بحث هست که تقلید صحیح هست، در او هم حیثیت جعل العمل فی عهده الغیر وجود داشته باشه. این فرمایش بعض الاعلام در این قسمته که در استعمال تقلید در عقص الاحکام، در عمل به احکام در فرو، در حقیقت به معنای در او حیثیت جعل العمل فی عنق المجتهد به عنوان قلاده در عنق المجتهد اخذ نشده، ولی به نظر می رسه که این فرمایش تمام نباشه. استشهاد نه به اون روایاتی که ایشون استشهاد فرمودن برای اینکه مورد نظر مجرد اتباع هست، جعل العمل فی عنق مقلد ملاحظه نشده، نه در قسمت استشهاد به اون روایات فرمایش ایشون تمامه و نه در مناقشه در استشهاد مرحوم آقای خویی به اون دو روایت تمامه. نسبت به استشهاد به این روایات متعددی که در اونها عنوان تقلید اومده، حاصل استشهاد ایشون این بود که در این قسمت اونچه که مورد ملاحظه هست اتباع در مقام عمل هست. مناقشه اشکال اینه که بله در این موارد اون حیثیت اتباع مورد نظر هست و اون تقلید مطلوبی که مورد نظر هست که باید از جهت عملی تبعیت از غیر داشته باشن، این حیثیت استفاده میشه، ولی در این روایات شاهد بر این نیست که غیر از این حالت اتباع ظاهری این جعل القلاده فی عنق الغیر ملاحظه نشده. بله اون جهت هست، اگه امام فرموده که مرجعه اشد و تقلیدن هست، بله این حیثیت هست که اینا تقلید میکنن، یعنی اتباع در مقام عمل دارن، ولی اتباع در مقام عملی که اینها دارن بدون این حیثیت جعل القلاده، جعل العمل فی عنق مفتی فی عنق مقلد هست، این حیثیت خلو از جعل الطبعه در این روایات وجود نداره. روی این حساب به این روایات نمیشه استشهاد کرد که تقلید مستعمل در عقص فرو من المجتهد بدون حیثیت طبعیت، بدون حیثیت جعل الطبعه فی عنق المفتی هست. اما اون اشکالی که ایشون به استشهاد مرحوم آقای خویی به اون دوتا روایت روایت فرمودن که در این دو روایت مورد نظر تقلید از غیر صالح لتقلیده، افتاء به غیر علم هست، کسی که شرایط افتاء را ندارد فتوا داده و با مورد بس فرق داره، چون محل بس اختصاص نداره به تقلید از غیر صالح، بلکه مورد بس اصلا مورد نظر همون تقلید از شخص صالح هست. نسبت به این قسمت که ایشون اشکال کردن در استشهاد مرحوم خویی، جواب از این اشکال اینه که بله مورد بس اهم یا اصلا غیر از تقلید از شخص غیر صالح هست، ولی اون چه که در این روایت اومده که من افتا به غیر علم فعلیه وزره، این در حقیقت بیان اینه که خود فتوا دادن و تقلید کردن دیگران از او چون این خاصیت را دارد، اگر شخص به غیر علم فتوا بده طبعا اون وزرش با حده او میفته. این که من افتا به غیر علمن وزرش، وزر من عمل به فتواه و به عهده او میفته، چون خود فتوا دادن به طبعی این خصوصیت را داره، اگر شخصی که فتوا بده صالح باشه خب اون دیگه چون علا حجت این فتوا را داده واجد شرایط بوده، دیگه اگه عمل او باطل هم باشه دیگه وزری به پای او نوشته نمیشه. این که من افتا به غیر علم علیه وزره، نشوندنده اینه که خود فتوا دادن معنای او تحمل مسئولیت عمل غیر هست، چون تحمل این هست اگر شخص روی میزان فتوا بده خب جوابگوی در مقابل خداوند متعال هست، بطلان عمل او به عنوان وزر به پای او نوشته نمیشه. ولی اگر به غیر شرط به غیر میزان فتوا بده، بلا علمن فتوا بده، خب اون وزرش به عهده او میفته. این از خود این که در این در بله مورد این روایت من افتا به غیر علمن، موردش افتاء غیر صالح للفتوا هست و تقلید از غیر صالح للفتوا هست. ولی نکته‌ای که در این از این روایات استفاده میشه اینه که مطلق تقلید و منه تقلید مورد بس که تقلید از مجتهد جامع شرایط هست، این طبعش چون اقتضا داره تحمل مسئولیت عمل غیر را، روی این حساب عمل غیر اگه این فتوا بلا میزان باشه وزرش بر عهده او میشه. نسبت به اون روایت ربیعه هم که استشهاد واضح هست، چون امام علیه السلام در اونجا که فرموده که اگر ربیعه بگوید نعم یا بگوید لا فرقی نداره، این از خود همین روایت استفاده میشه که شأن افتا اینه که با افتا انسان متحمل عمل غیر میشه، متحمل عمل غیر میشه، در عنق عمل دیگری را در عنقش قرار میدهد. پس تقلید از غیر، اخذ فتوای از غیر و تطبیق دادن عمل بر اساس قول غیر، این معناش اینه که آدم عمل را در عنق غیر قرار میده، در عاتق غیر قرار میده. این بس خود این ولو مورد روایت ربیعه است که غیر صالح لیل افتاح هست، ولی تعبیر امام در این روایت دلالت بر این داره که هر مفتی زامنه و وزر و متحمل عمل دیگری هست، چه بگوید چه نگوید، شأن مفتی فی حد نفسه این است، نه اینکه خصوص مفتی ان غیر علمن و یا مفتی غیر صالح لشرائط اخرى این شأن را نداشته باشه. روی این حساب این قسمت از فرمایش مرحوم آیکویی که به کار بردن استعمال تقلید در اونچه که در تطبیق عمل در فرو به قول مجتهد، با قول مجتهد و با رأی مجتهد، در او همون حیثیت جعل القلاده فی عنق الغیر ملاحظه شده، به نظر میرسه که این فرمایش تمامه و شاهدش هم همون روایاتی است که در کلام مرحوم آیکویی به او استشهاد شده. حالا بعد از
روایت موسوی صارت الاعمال و قلائد فی الاعناق صحیح است، صارت الاعمال و قلائد
اعمال اعمال خود شخص دیگه، بله در خود شخص بله، ولی این که کسی تقلید میکنه در حقیقت اون اعمال رو در خود غیر قرار میده. خود این که عمل هر شخصی فی حد نفسی در اون عاتق خودش هست، در عنق خودش هست، بله این روایت این قسمت را دلالت داره، ولی در تقلید در اتباع غیر از غیر بدون مطالبه دلیل، این در حقیقت جعل و این عمل بر عاتق غیر، به جای مسئولیت را از خودش در حقیقت سلب میکنه، به بر عهده مجتهد میگذارد. خب اگر اون کسی که فتوا میده واجد شرط باشه، روی میزان فتوا داده باشه، خب این دیگه بطلان عمل عامی به عنوان وزر بر او حساب نمیشه، ولی اگه صالح نباشه بطلانش به عنوان وزر بر او حساب میشه. روی این حساب حالا با توجه به این که در معنای بله اصطلاحی فی الجمله این خصوصیت عکس شده است در معنای اصطلاحی تقلید که عمل بر عهده غیر گذاشته می شود، بر عهده مفتی گذاشته می شود، با توجه به این جهت باید ببینیم که در احتمالات متعددی که برای معنای اصطلاحی تقلید گفته شده کدوم یک از این احتمالات صحیح است. اینجا چند معنا به عنوان معنای تقلید ذکر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.